بسم الله الرحمن الرحیم. با آقایون عرض کنم که ما دو تا بحث داشتیم، یه سری تفسیر خطبه قدیر داشتیم خوندیم. برای اینکه تفسیر خطبه فدک رو شروع کردیم، من گفتم باید یه تاریخی از فدک داشته باشیم. بهترین کسی که تاریخ فدک رو با مسائل جنبیش سیستماتیک عرضه کرده استاد من سید مرتضی عسکری بود. من 10 سال پیششون حدیث و بس حدیث شناسی خوندیم، با هم دیگه میرفتیم خدمت آقای عسکری، آقایون دیگه هم میومدن، ایشون حدیث شناسی درس میداد. ایشون، اینو مخصوصا برای شما میگم، برای آقایونم گفتم، مقدمه مرات العقول. پایه های اختلافات چند تاست؟ اجتهاد عمر و مطالب. اجتهاد عمر در چند باب بوده که ما به فدک رسیدیم؟ یکیش مسائل اقتصادی بود. در مسائل اقتصادی عمر و قبل از او ابوبکر، مخصوصا عمر، در دوران 13 سال حکومت خودش خیلی اجتهادات کرده، تغییرات ایجاد کرده. یکی از مسائلشون این بوده که تمام اموال شخصی رسول خدا رو مصادره کردن بعد از رسول خدا. برخلاف اینه که نوع ما نمیدونیم، پیغمبر اکرم اموال زیادی از بعد از اومدن به مدینه بهشون هدیه شد. زمین، پاساژ، مغازه، اصلا محظور پاساژ بوده اصلا توی مدینه، تو بازار مدینه. پاساژ، زمین، اون وقت زمین های افتادهی که لم یزرن بوده داده بودن به پیغمبر اکرم. پول، خیلی چیزا در مدینه به پیغمبر داده بودن. پیغمبر خیلی از اینها رو، مثلا حوائط سبعه مال مخیریق بوده. مخیریق کسیست که وقتی پیغمبر از مکه به مدینه آمدن در قبا که بودن، مخیریق یهودی که بچه هم نداشته، به یکی از اسقفای خیلی باسواد بوده، اومد از پیغمبر سوالاتی کرد، همونجا مسلمان شد. همونجا مسلمان شد. بعد در تورات و انجیل هم خیلی وارد بود، به خاطر اینکه در تورات و انجیل خیلی وارد بود، یهودی بود، بعد مسلمان شد. در یکی از جنگ ها که میخواست بره و کشته شد در اون جنگ در مدینه، در روزهای اول در خدمت پیغمبر با حضور چند نفر گفت تمام اموال من رو به شما هدیه میکنم. جز اموال اون حوائط سبعه بوده. حوائط جمع حائط به معنای باغ دیواردار. حیات هم که میگن، حیات اصلا اون لغته. ببخشین، خیلی عذرخواهی میکنم. یکی از چیزهایی که خیلی معلومات انسان رو زیاد میکنه، چون دم کتاب لغت اینجا هست، به موقع به کتاب لغت مراجعه کردنه. من خودم اینجوری هستم، هر دفعه که میخوابم، من هیچی واقعا زبان بلد نیستم، همینجوری از افراد میشنوم، ولی موقعی که میخوام بخوابم این بدلی اینو نگاه میکنم، چند تا زبان داره انگلیسی، زبان رو نگاه میکنم، مثلا نگاه میکنم ببینم که بالش چی میشه، چند تا لغت داره، مثلا اظهار علاقه کردن به چند لغت میشه، مثلا بازنشسته ریتایرد چند تا لغت داره، اینا رو نگاه میکنم. خیلی هم جالبه، آدم یاد میگیره. دو نفر رو خب خیلی من باهاشون کار کردم، کار علمی. اول حاج آقای 34 سال، دوم آقای عسکری 10 سال. آقای عسکری از عراق که اومد اینجا که کلاس داشت، و ایشون با اینکه خودش عرب بود و عربی نویس بود، به مجردی که یه لغت صحبت میشد شک داشت، لغت برمی داشت نگاه میکرد. و من معجم الوسیط رو که معمولا مرکز، یعنی محور کتابای لغت منه، از آقای عسکری شنیدیم. با آقای عسکری گفتیم چه لغتی؟ گفت معجم الوسیط بگیرید که مال مصر نوشتن، که گروهی نوشتن، خیلی عالیه. من کتابهای سنی رو به دستور آقای عسکری خریدیم. گفت مثلا صحیح بخاری رو فلان چاپشو بخرین، صحیح مسلم رو فلان چاپشو بخرین، از چاپهای قدیمی که هنوز به اصطلاح تغییر پیدا نکرده، بعد تحریف نشده، به دستور آقای عسکری. آقای عسکری اینجوری بود که مرتب به لغات نگاه میکرد. لغت خیلی مهمه. ایشون در اینجا، در این کتاب مقدمه مرات العقول، شما اینجوری تعبیر بفرمایید، مرات العقول نوشته دائره المعارف، نویس دومه، شرح بر دائره المعارف اوله. چون کافی واقعا کتاب حدیث احکام نیست که، ببینید ما 4 تا کتاب که داریم، کافی و استبصار و تهذیب و من لایحه زور، اون 3 تا کتاب بر اساس فقه نوشته شده، از طهارات شروع کرده تا دیات. توش که مثلا احادیث روایت و مثلا ولایت و اینا هم داره، ولی فرعه. ولی کتاب اصول کافی، اصول کافی اول کتاب العلمه، بل کتاب العقل و الجهله، بعد کتاب التوحید، بل کتاب الحجه، تو کتاب الحجه کتاب نبوته، بعد کتاب امامت مفصل، بعد کتاب ایمان و کفر که اخلاقیاته، که میشه این اصول کافی. فروع کافی هم از طهارات شروع شده تا دیات. روزه کافی هم در واقع ساندرایز، ساندرایز یعنی چی؟ یعنی متفرقات، چیزهای متفرق. ساندرایز رو آورده توی روزه که به معنای باغ و گلستان و اینهاست. احادیثی که نتونسته تیتراش کنه در اصول و فروع آورده تو روزه که فوق‌العاده است. که میخواستم اینو به اصطلاح توضیح بدم. حالا ایشون پرسیدن که این کتاب کافی چیه، شرح شما پرسیدین، میگم الان. این اصول کافیه، اصول کافی و فروع کافی و روزه کافی دائره المعارف اول اسلامه. دائره المعارف دومی که در تمام ابواب کتاب نوشته بدون استثناء بعد از کافی، اولین کتاب دائره المعارف بهاره که 110 جلد نوشته. اون وقت مجلسی دائره المعارف نویس دوم، غیر از این که دائره المعارف دوم نوشته، بر دائره المعارف اول شرح نوشته. خب من بودم تو اون جلسه و خیلی جلسه مفید بود. آقای آخونده خدا اون رو رحمت کنه، آقای اسکردم رحمت کنه، با یه گروهی اومده بودن که شما برای این مرات الغولی که ما داریم چاپ میکنیم 26 جلد یه مقدمه بنویسین. ایشون گفت وقت ندارم، نمیتونم، کارم گرفتارم، زیادم، فلان. تو همین دانشکده اصول دین که تو نیاوران کوچه مجده هستش، گفتن من بودم اونجا در خدمتشون، گفت نمیتونم، و خیلی اصرار کردن. گفت حالا ببینم. شد 750 صفحه که الان این که جلد اولشه 325 صفحه است. جلد دومش کلوفتر از این، حدود 400 صفحه است. یعنی 720 چند صفحه، 730 صفحه مقدمه نوشت برای یه چیز. در مقدمه چیکار می‌خواست بکنه؟ می‌خواست دائره المعارف اول و دوم معرفی کنه. پس باید چی رو معرفی کنه؟ حدیث رسول رو. برای اینکه حدیث رسول رو معرفی کنه، اومده از اول گفته بعد از پیغمبر دو تا مکتب. اینا رو هی تکرار میکنم برای اینکه این سیستماتیک صحبت کردن و تحویل مطلب دادن شاگرد تربیت میکنه و اینا خیلی مهمه. قبول دارید؟ من تکرار دوست ندارم، تکرارم نمیکنم، ولی هی خلاصه میگم به جملات مختلف برای اینکه یادتون بمونه. ایشون اومد گفت بعد از پیغمبر دو تا مکتب به وجود اومد. البته تو نوشته های دیگه شون اینجوری گفتم، منم تو این بروشور بهار در بهار حضرت فاطمه اینجوری گفتم ما دو تا مکتب نداریم، یه مکتب بیشتر نداریم. ریشه اش پیغمبره، تنه اش امیرالمؤمنین و ائمه هستن، شاخ و برگاش هم سه تا اعتقادات، اخلاق و احکام. اینو تو این بروشور رو خوندی دقیق؟ اینا رو گفتیم. منتها ایشون گفتن که اینی که پیدا شده به نام مکتب تسنن یا خلفا زائده اعوره، آپاندیسیده، زائده اعور یا آپاندیسید. این آپاندیسیده که پیدا شده از اسلام، اسلام مثلا یه ریشه داره، یه به اصطلاح تنه داره و شاخه هاش هم همه مربوط به اون تنه و ریشه است. این دوتا مکتبی که پیدا شده، چهار تا با هم فرق دارن. یکی در صحابه که اونا همه صحابه رو عادل میدونن، حرفاشون رو مقبول میدونن، دینشون از صحابه میگیرن. یکی مسئله امامت که اونا امامت رو به انتخاب و گزینش اهل حل و عقد میدونن. درباره اینکه اهل حل و عقد چند نفر باشن، قوغا با هم اختلاف کردن. شیعه میگه، مکتب اهل بیت میگه که همونطوری که نبوت من الله، باید امامت هم من الله باشه. سومین اختلافمون در نشر حدیث رسوله. اینا یه زمینه رو ایجاد کردن که جلوی نشر حدیث رسول و تدوینش و انتشارش رو بگیرن. همه خیال میکنن از زمان ابوذر شروع شد، که ابوذر که حدیث میخوند و الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله میخوند و حدیث میخوند از پیغمبر، جلوی اون عثمان گرفت، همش فکر میکنن که از اون زمانه. در حالی که ایشون یه فلش بک زده تاریخ رو به قبل از وفات پیغمبر و به اینجا رسیده. تمام اینا تو این دو جلده. من اگر بتونم میخوام این دو جلد رو به شما درس بدم که شما بعدم به افرادی درس بدی اگر فرصت پیدا شد. واقعا یعنی یک دور اسلام شناسی اگزکتلی و دقیقه حسابیه. عرض کنم که گفتش که ایشون اینجوری گفته، گفتن که این مسئله نشر حدیث رسول که سومین اختلافه، اینا از قبل از وفات پیغمبر شروع کردن. کی؟ عبدالله ابن عمرواس، یه جوانی بود، با سواد بود، نوشتن بلد بود. پیغمبر هر چی میگفت مینوشت. قریش بهش گفتن که، همین مهاجران انصار که دور و برش گفتن که مخصوصا مهاجران، مخصوصا افراد مثل پدرش و عمر و ابوبکر و اینا، گفتن که چرا هر چی پیغمبر میگه مینویسی؟ پیغمبر بشر، رضا و غضب داره و در رضا و غضبش ممکنه چیزایی بگه، تو همه مینویسی. یه مدتی ننوشت، بعد خدمت پیغمبر رسید، گفتش که من داشتم مینوشتم، قریش به من گفتن که شما رضا و غضب دارین، ننویسم. گفت دستشو گذاشت به دهنش پیغمبر. سنیا نقل کرده اینو، والذی بعثنی بالحق نبیا ما خرج منه الا حق. یعنی میخوان اینو بگن آقای عسکری، ریشه منع نشر حدیث از زمان خود پیغمبر شروع شد. تابلو کی زد؟ موقع احتضار پیغمبر. گفتش که به اصطلاح ان الرجل لا يحجر، وقتی پیغمبر گفت که ایتینی به قرطاس و دوات فلان، خیلی جالبه این. اینا رو بررسی کرده، بعد رسیده به اجتهاد. تو اجتهاد که رسیده، گفته که اینا برای اینکه اجتهاد خودشون رو امضا کنن، اجتهاد خودشون مثل اجتهاد ما نیست که ریفرنسش، خیلی خلاصه میگم اینا رو به شما، مثل اجتهاد ما نیست که ریفرنسش کتاب و سنت، ابزارش فقط عقله. اونا گفتن ریفرنس اجتهاد برای مجتهد عبارت از کتاب و سنت و اجماع و استحسان و قیاس، قیاس استحسان، اینا ریفرنس هم. عقل هم بعضیاشون گفتن، بعضیاشون نگفتن، که خب آدم باید عاقل باشه. از اینا احکام رو درآوردن و هرچی عمل کردن حمله بر اجتهاد کردن. من به آقایون گفتم که بزرگترین چادری که اینا به اصطلاح پهن کردن، چتری که پهن کردن زیر اون چتر، همه کار کردن اجتهاده، مخصوصا اجتهاد توسط عمر، یعنی بنیانگذارش عمر بوده، در زمان ابوبکر هم بوده، کار میکرده. ابوبکر کمتر تونست کار بکنه، عمر چون هم حکومت، اون 2 سال بیشتر نبود، عمر حکومتش چقدر بود؟ 13 سال بود، 10-13 سال بود، لذا اون بیشتر تونست انجام بده، 13 سال بود، بیشتر تونست انجام بده. آخه یکی از اجتهاداتش باب اقتصاد بود. در باب اقتصاد 3 تا کار اصلی کرد. 1، دارایی پیغمبر رو همه رو مصادره کرد به نفع، به قول خودش به نفع مسلمان ها و برای جنگ ها. هرچی پیغمبر داشت گفت پیغمبران ارث از خودشون باقی نمیگذارن، و پیغمبر خودش فرموده که اون لقمه هایی که من میخورم بعد از من مال ولی امره. یکی دارای پیغمبر رو، یکی سهم ذی‌القربا رو. در آیه 41 سوره انفال، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللذالقربى واليتامى والمساكين، که سهم خدا و رسول میرسه به ذالقربا. ذالقربا که رسیده بود به خاندان پیغمبر که امیرالمومنین حضرت فاطمه شد و بعد ائمه، همه اینا رو مصادره کردن. در طول تاریخ همین الان هم اینجوریه، حکومت های سنی اینجوری هستن، یعنی در واقع خمس اهل بیت رو اینا معنی کردن. مطلب سوم، مال اختصاصی کادوی حضرت زهرا رو مصادره کردن که فدک بوده. من این داستان رو که اصلا شروع کردم به خاطر فدک بوده، ولی چون یه مبحث به اصطلاح جامعی است، تمام مطالب رو بیان میکنه، برای آقایون درس دادم. الان رسیدیم به اجتهادات عمر در اقتصاد. در اقتصاد چند تا اصطلاح داریم. عرض کنم که در باب این به اصطلاح اجتهاد خلیفه در باب خمس، گفتیم که ما چند تا اصطلاح رو باید تذکر بدیم: زکات، صدقه، فیع، صفی، انفال، غنیمت و خمس در لغت و شرع. یه هفته برای آقایون معنای حقیقت و مجاز، معنای لغوی و اصطلاحی رو گفتم اینا. بعد اون هفته چیکار کردیم؟ اومدیم الف و به معنای زکات و صدقه رو در لغت و اصطلاح گفتیم. بعد رسیدیم به صفحه 74، اول صفحه 74 که الان عرض میکنم. من دوباره اونو میخونم، میخوام اینو بگیم: زکات ملاحظه شده درش معنای وجوب، صدقه یه عده گفتن فقط انفال مثلا نفل مستحبه، یه عده گفتن اعم از نفل و وجوبه. دقت کنید، زکات ملاحظه شده درش معنای وجوب، یعنی حق خدا در مال که میبینیم شامل انواع صدقات واجبه و خمس واجب میشه و غیر اینها که خدا بر انسان نوشته در مال. و شهادت میده بر این که زکات معناش در وجوبه، نامه رسول خدا برای ملوک همیر، پادشاهان همیر، نوشتن و آتیتم الزکات، شما زکات بدید. این آیه قرآن رو مثلا خوندن. بعد گفتن من المغانم، فرمودن من المغانم خمس الله. زکات یکی از زیر مجموعهش ساب فولدراش زکاته، از مصادیقش، مفهوم کلی زکاته. یکی از مصادیقش خمس اللهه، یکیش سهم النبیه، یکیش صفی النبیه، یکیش ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه. کتبه یعنی وجبه، اوجبه، اونه که واجب کرده بر مؤمنین از صدقه. لذا از اولین آیاتی که بر قرآن بر پیغمبر در مکه نازل می شده، اقیم الصلاة و آتو الزکات، هنوز نماز در مدینه اومده تشریع شده نیومده بود. نماز، نماز فقط بر پیغمبر و دوروریاش واجب بوده، هنوز نماز تشریع نشده، اسم صلات بوده. اون صلات به معنای عبادت و دعاست. این زکات هم همراهش 26 آیه در قرآن کریم داریم که نماز با زکات اومده. تمام اون آیاتی که قبل از تشریع زکات که در مدینه بوده و صلات اومده، زکات به معنای مطلق انفاق مالی است، لغویه. بعد که تشریع شده، واجبات شده زکات. یعنی اینجوری میگیم. از زکات یعنی چی؟ یعنی انفاق مالی. انفاق مالی بر دو قسمه، واجب و مستحب. الان اصطلاح شده زکات بر انفاق مالی واجب، که یک فردش خمسه، یکیش سهم النبیه، یکیش صفیه پیغمبره، یکی هم اونه که خدا بر مؤمنین از صدقات واجب کرده، که این به اصطلاح بقیهش میاد. ایشون میگه فإن لفظ من بعد زکات لبیان انواع زکات المذکورت بعدها. این که میگن که و آتیتم الزکات من المغانم، من بیانیه است، من تبعیزیه نیست. میدونید دیگه یه من تبعیزیه داریم، فشتن بر رشتن من الاوسان، یکی از رشتها اوسانه، یکی من بیانیه داریم که این من بیانیه است. یعنی این زکات عبارت است از اینها. وقت ایشون میگن که این انواع زکاتی که بعدش ذکر شده، یکی من المغانم خمس الله، یکی سهم النبی و صفی النبی، جیم ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه است، یعنی قسم واجب از صدقه. گفتیم غنیمت در لغت به معنای مطلق بهره و استفاده. غنیمت رو که اینا گفتن جنگ بعد از زمان عمر شد، به خاطر اینکه نوعا خمس الله رو که حق استفاده اهل بیت پیغمبر بوده، مال پیغمبر بوده، چون منع کردن، فقط غنیمت جنگی مصداق پیدا کرد. لغتایی هم که بعد از عمر نوشته شده، در واقع تحت به اصطلاح سیطره حکومت ها نوشته شده، تمام غنیمت رو به معنای غنیمت جنگی معنا کردن. ولی لغتای قبلی که بوده که نقل کردن، یا لغتای بعدی که از قبل ها نقل کردن، غنیمت به معنای مطلق خوندیم دیگه در گذشته، غنیمت رو معنا کردیم به معنای مطلق بهره است، که بهره مالی میشه. میفرمایند که جیم ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه، ای القسم الواجب من الصدقه، و هاکذا جعل الصدقه الواجبه یا جعل پیغمبر صدقه واجبه را قسما واحدا من اقسام زکات. در این عبارت نامه برای ملوک همیر، وقد حصر الله الصدقه بالمواضع الثمانیه المذکوره فی قوله، صدقه رو به 8 جا موارد مصرفشو 8 جا دونسته آیه. انما الصدقات للفقراء، موارد مصرفشو للفقراء والمساكين دوتا، والعاملين عليها ستا، والمؤلفه قلوبهم 4 تا، و فی الرقاب یعنی آزاد کردن بنده ها 5 تا، والغارمین اونایی که شکست خوردن و ورشکست شدن، و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله. جالبه، آیه خیلی روشنه. آدم وقتی با این مقدمات میگه آیم روشنه، فریضتم من الله. این انما صدقاتی که هست فریضتم من الله، والله علیم حکیم. ولم یحسر الزکات به مورد ما، یا لم یحسر، حسر نکرده پیغمبر زکات رو به مورد خاصی. گفته که چی؟ گفته که من المغانم خمس الله و سهم النبی و صفی و ما کتب الله علی المؤمنین من الصدقه، اما محصور نکرده زکات رو در موردی. همه اینا زکاته، اینا رو اسمشو زکات گذاشته. بعد فرموده و قرنها به صلات فی خمس و 20 آیه من کتاب الکریم، در 25 آیه از کتاب کریم صلات و زکات رو با هم آورده. اینجا گفتن که به ماده، عرض کنم که از معجم المفهرس الفاظ قرآن کریم مراجعه کنین، ماده ای که به صدقه، از ماده صدقه که مراجعه کردیم، مصدقین مصدقات، اونجا به اصطلاح تمام این مواردی که زکات با صلات با هم اومده تو آیاتشو پیدا میکنیم تو معجم المفهرس. و کلما قرنت زکات و به صلات فی کلام الله و کلام رسوله قصد منها مطلق و حق الله فی المال والذی منه، هر جا که زکات با صلات در کلام خدا و کلام رسول اومده، منظور از زکات مطلق حق مال در حق خداست، در مال مطلق اولی که اومده، چون هنوز نیومده، بعد اصطلاح شده. مثل صلاتی که اول به معنای مطلق ارتباط با خدا بود و مطلق مناجات بود، بعد معنایش صلات الان که میگین اصطلاح شده به اون 2 رکعت، به اون 3 رکعت، به اون 4 رکعت مثلا اینا که میخونن. والذی منه، جزء اون زکات اینه، حقه فی ما بلغ النصاب من النقدین. این زکات خاصی که تو رساله ها هست، می نویسه خمس زکات، یکی از اقسام زکات کلی است. والذی منه، یعنی اونی که قسمتی از زکات است، حق خداست در اون چیزایی که به حد نصاب برسه، به حد نصاب، من النقدین طلا و نقره، ول انعام حیواناتی که از انعام ثلاثه، ول غلات، غلات 4 که داریم، یعنی صدقات واجب اینا هستن. و منهو، یکی از اقسام زکات، حقه فی المغانم، که گفت من المغانم خمس الله، حق خدا در مغانم یعنی خمس، و حقه فی غیرهما، و حق خداست در غیر صدقات و در غیر اون مغانم. و ازا قرنت فی کلامه ما بالخمس، موقعی که در کلام خدا و پیغمبر زکات با خمس بیاد، قصد منها از زکات الواجبه خاصه، فقط منظور از خمس وقتی که با خمس بیاد مقصودش صدقات واجب است فقط، دیگه مستحبات و دیگر انفاقها رو شامل نمیشه. و کذالک اذا اضیفت فی الکلام الى احد موارد اصناف صدقه، همچنین وقتی که زکات به اصناف صدقه باشه، مثل زکات الغنم بگن، یعنی این زکات خاص، زکات النقدین میگن، قصد منها اندزاکه ایزن صدقات الواجبه. پس زکات مطلق حق اللهه، ولی وقتی که به یه چیزی اضافه بشه میشه اون زکات واجبه که امروز اصطلاح شده. و یسمى العامل على الصدقه في الحديث والسيره بالمصدق. مصدق یعنی چی؟ یعنی عامل زکات و صدقات. مزکی نمیگن عامل رو، میگن مصدق که از لغت صدقه گرفته شده. ولا یقال المزکی و یقال لمؤت الصدقه المتصدق، برای کسی که صدقه میده. ولا یقال المزکی، بهش مصدق میگن. وقت مصدق یعنی عامل جمع کننده زکات، متصدق یعنی کسی که زکات میده. و یقال لمؤت الصدقه الواجبه المتصدق. ولا یقال المزکی اول متزکی، اصطلاح دیگه. از خود زکات لغت نساختن در عرف، از لغت صدقه ساختن. و صدقه خیلی دقیقه، هیچ کس اینجوری بحث نکرده. خیلی دلم میخواست که یه عده طلبه‌هایی بودن، البته حالا من وقت ندارم، که اینها رو واقعا درسی میخوندن فوق العاده. و صدقه هی التی حرمت علی بنی هاشم، صدقه آن است که بر بنی هاشم حرام شده. و لیست زکات، اما زکات بر بنی هاشم حرام نشده. زکات که یک قسمش خمسه، اصلا مال بنی هاشمه، اونی که حرام شده صدقه است، زکات نیست. ولم یتنبه مسلم الی هذا، اما مسلم که صحیح نوشته توجه به این نکرده. و کتب فی صحیحه باب و تحریم زکات علی رسول الله و علی آله، باید بگه باب و تحریم صدقه علی رسول الله و علی آله. و اورد فی الباب ثمانیت احادیث تنص علی حرمت صدقت علیهم، اما روایاتی که آورده، 8 روایت آورده، روایاتی آورده که نص بر این است که صدقه بر اونها حرامه. و لیست زکات کما قال. و علی هذا، بنابراین همین یه جمله رو بگم دیگه کافی باشه. فکل ما ورد فی القرآن الکریم من امثال قوله تعالی و اقیم الصلاة و آتو الزکات، هر جا در قرآن اقیم الصلاة و آتو الزکات اومده، عرض کنم که فهو اولا امر به اقامت کل ما یسمى صلاة سواء الیومیت منها او صلاة الآیات و غیره ما. وقتی صلاة میگه، صلاة عامه برای همه اینا. ثانیا امر به اداء حق الله فی المال، وقتی زکات میگن در این آیات مطلق حق خداست. سواء حقه فی موارد صدقه الواجبه او حقه فی موارد الخمس او فی غیره ما. و کذالک المقصود فی ما روی عن رسول الله انه قال، همچنین مقصود اون که از رسول خدا گفته مطلق موارد حق خداست. قال، پیغمبر فرموده اذا ادیت زکات مالک فقط قضیت ما علیک، موقعی که زکات مال تو دادی واجب تو انجام دادی. اذا ادیت زکات مالک فقط قضیت ما علیک. و انک اذا قضیت حق الله فی مالک، انک اذا ادیت حق الله فی مالک ای جمیع حقوق الله فی المال فقط قضیت ما علیک. اینو میخواد بگه. و کذالک ما روی عنه انه قال، و همچنین اونی که روایت شده از پیغمبر که فرموده من استفاد مالن فلا زکات علی حتی یهول الهول، کسی که استفاده میکنه از مال زکات نداره تا سال برسه. این زکات نداره تا سال برسه، سال هم برای زکات خاصه هم برای خمسه که یکی از اقسام زکاته، سال بگذره. ای لا حق لله فی ماله. و لعل، ایشون میفرماید سبب و خفاء ذالک علی الناس، این خیلی نکته مهمیه. و لعل سبب و خفاء ذالک علی الناس، بر مردم که مخفی شده که معنای زکات با صدقه فرق داره و صدقه بر بنی هاشم حرام نه زکات، ان الخلفا، یه عبارتی رو در حاشیه یادشون رفته بود در حاشیه چاپ کردن، اونجایی که گفته ای لا حق لله فی ماله اگه سال نرسه، بعدش فرمودن و ورد فی احادیث ائمه اهل البیت، در احادیث ائمه اهل بیت وارد شده و حق فی الاموال از زکات، اما معلوم میشه که بعد از ساله. بعد میفرمان شاید سبب خفایین بر مردم اینه که ان الخلفا لما اسقط الخمس بعد رسول الله، بعد از رسول خدا کلن اسقاط کردن خمس مال رو، یعنی خمس رو به اصطلاح باقی ماندگان رسول که ذوی القربا بودن که امیرالمومنین حضرت فاطمه و بچه هاشون بودن ندادن. ولم یبق مصداق للزکات، چون اینو دادن و مصداق زکات همون خمس و ذوی القربا بوده که ندادن، فیما یعمل به غیر صدقات فی الخمس، غیر از صدقاتی که در خمس بوده متدرجا از بین رفت. ولم یتبا در الذهن من الزکات فی الاصور الاخیره غیر صدقات، در اصور اخیره در زمانهای اخیر به خاطر منعی که اونا از خمس کردن تبادر به ذهن از زکات دیگه خمس نیست، چون خمس رو ممنوع کردن دیگه. تا گفتن زکات منظورشون همون چیزایی بوده که صدقاتی بوده، لذا این کارو کردن. اون وقت از هفته آینده، این هفته من المغانم خمس الله سهم النبی و صفیه اینو خوندیم، هفته دیگه جیم الفی صفحه 75. صلوات بفرست.